ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه چهارشنبه اول آذر ماه 1402. سلام و درود گرم ما رو از شهر امروز سرد پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با مجله پر از خبر و تحلیل. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رسانه‌های مصر و اسرائیل خبر دادند که آتش بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس ساعت 10 صبح پنجشنبه به وقت محلی آغاز خواهد شد. برقراری آتش بس 4 روزه یکی از مفاد توافق دو طرف برای تبادل دست کم 50 گروگان اسرائیلی و خارجی با حدود 150 زندانی فلسطینی است. گروگان‌ها و زندانیان را کودکان و زنان تشکیل خواهند داد. وزارت دادگستری اسرائیل اسامی 300 زندانی فلسطینی را که می توانند بر اساس تفاهم دو طرف آزاد شوند منتشر کرده است، اما حماس تا کنون اسامی گروگان‌هایی را که قصد آزادسازی آنها را دارد منتشر نکرده است. به گفته مقامات اسرائیلی پس از پایان مهلت 4 روزه در ازای آزادی 10 نفر دیگر از گروگان‌ها، زندانیان فلسطینی بیشتری آزاد خواهند شد و آتش بس نیز یک روز تمدید می شود. دادستانی آمریکا در اتهامات مطرح شده علیه شرکت رمز ارز بایننس و بنیانگذار آن اعلام کرده است که این شرکت تحریم‌های ایران را آگاهانه نقض کرده است. بر اساس اسناد منتشر شده از طرف وزارت دادگستری آمریکا، از ژانویه 2018 تا ماه می سال 2022 این شرکت آگاهانه اجازه داده کاربران در آمریکا و ایران دست به تبادل رمز ارز بزنند. مقدار نقل و انتقال‌های انجام شده 898 میلیون دلار اعلام شده است. به گفته دادستانی فدرال آمریکا، در این دوره بیش از 1 میلیون نقل و انتقال مالی یا معامله رمز ارز صورت گرفته که هر کدام می‌تواند نقض تحریم‌های ایران محسوب شود. معلوم نیست که این مبادلات رمز ارزی بین نهادهای حکومتی و امنیتی ایران با افرادی در آمریکا صورت گرفته یا اشخاص عادی در دو کشور در این معاملات نقش داشتند. بایننس بزرگترین شرکت معاملات رمز ارزی جهان است. دیروز این شرکت موافقت کرد به دلیل نقض چندین مورد تحریم، کمک به پولشویی باندهای بین‌المللی و اتهامات مشابه بیش از 4 میلیارد دلار جریمه بپردازد. بنیانگذار این شرکت هم پذیرفت از مقام مدیر عاملی کنار برود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید منع ورود چند بازرس این نهاد به ایران در کار آژانس خدشه وارد کرده است. آقای گروسی روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در مقر این سازمان در وین گفت بازرسان آژانس به کار خود ادامه می‌دهند، ولی جایگزین کردن بازرسان منع شده زمان بر است. ساعتی پیش از این اظهارات آقای گروسی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تاکنون مجوز ورود 120 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده است. آقای اسلامی در مهر ماه سال جاری گفته بود تهران 3 یا 4 بازرس اروپایی به گفته او مقرز و با پیشینه رفتارهای تند سیاسی را از ورود به ایران منع کرده است، اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کارشناسان منع شده از مجربترین بازرس‌های آژانس هستند. آژانس در گزارش 3 ماه اخیر خود که در اواخر آبان منتشر شد بار دیگر تأکید کرد که در مورد اعزام مجدد این بازرسان به ایران پیشرفتی حاصل نشده است. و احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید مجوزی برای افرادی که در متروی تهران تذکر حجاب میدهند صادر نشده است.
ببینید، ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرا گروه های مردم اقدام میکنن و کارشون در چارچوب امر و نهی از منکره. نیازی به صدور مجوز ندارد.
در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره افزایش تعداد حجاب‌بان‌ها در مترو منتشر شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را شنیدید از همکارم حمید فاطمی. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، واکنش یک مادر بزرگ، مادر بزرگ یکی از گروگان‌های اسرائیلی رو به توافق اسرائیل و حماس می‌شنوید. می‌پرسیم چه خطراتی این توافق را تهدید می‌کند؟ چالش‌های چند لایه در روابط ایران و آژانس را بررسی می‌کنیم. و در این مجله سری هم به جهان رمز ارز خواهیم زد و از تحولات در بایننس خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 19:30 دقیقه در این مجله شامگاهی همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله هم شنیدید، توافقی به دست آمده بین اسرائیل و گروه افراطی حماس. بیشتر بشنویم درباره واکنش‌های به این توافق از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
خب در آخرین ساعت یک گروهی که همواره از حقوق خانواده‌های دفاع می‌کنه که عزیزانشون در عملیات خشونتبار گروه‌های مانند حماس کشته شدند، به دیوان عالی عدالت اسرائیل شکایت برده و از قضات این دیوان درخواست کرده که مانع از اجرایی شدن این توافق بشن و تاکید داره که توافق‌های پیشینی که اسرائیل با گروه‌های مختلف چه سازمان آزادی بخش فلسطین، حماس، جهاد اسلامی و جبهه مقاومت مردمی فلسطین داشته، به گفته اونها نشون داده که این افرادی که اسرائیل آزاد کرده بعداً به افراد بارستری در اون گروه ها تبدیل شدن و عملیات سنگینتری رو علیه مردم اسرائیل به مرحله اجرا گذاشتن. اما کارشناسان حقوقی در اسرائیل میگن که به نظر میاد که قضات دیوان عالی عدالت اسرائیل فعلا از دخالت در این درخواست خودداری بکنن و نظر به بقیه از سوال هایی هم که گروه های راستگرا در مورد این توافق اعلام مطرح کردن، ظاهرا قرار هست که بنیامین نتانیاهو تا ساعت دیگه یک نشست خبری توجیهی برگزار بکنه و دلایل خودش رو در این زمینه بیان بکنه. ولی همه اینها فعلا نشون میده که وضعیت سیال است، چرا که ظاهرا قرار هست که این توافق از ساعت بامداد فردا وارد مرحله اجرا بشه.
فرنوش رام گزارش میداد، اما واکنش های این توافق در میان خانواده خصوصا گروگان های اسرائیلی داشته. ساعتی پیش همکارم مهران کریمی با مادر بزرگ یکی از این گروگان ها صحبت کرده، دبرا لشم در تل آویو، مادر بزرگ رومی که 23 سال داره.
نه، تو این برنامه نیست، برنامه برای آزادی فقط برای بچه هاست که کمتر از سن 18 سالگی هستن. رومی 23 سال است و برای مادرای اون بچه ها و برای زنا و مردای پیر. رومی تو هیچ از این دسته ها نیست، ولی اینا اندازه زیاد نیست. بچه ها 40 تا بچه اینا دزدیدن و بردن، خودشون بردن. و من نمیدونم چند تا آدم محسن یا چند تا، شاید هیچ کس نمیدونه، میدونین، برای اینکه ما خیلی ها رو میگن نمیدونیم اونا کجا هستن. من خیلی خوشحالم که بچه ها برمیگردن، خیلی خوشحالم که مادرشون برگردن، ولی آدم های محسن زندگی خودشونو کردن. من فکر میکنم که به جای آدم های محسن خوب بود این جوانایی که زخمی شدن رو بیارن که ما بتونیم تو اسرائیل بهشون برسیم. من نمیدونم نوه من کجاست، حالش چطوره، دور از جونش، زنده است یا نه. ما نمیدونیم حالا کی اونا رو آزادیشون کنه. بله آزادیشون، ما نمیدونیم.
شما از نحوه عملکرد دولت اسرائیل برای مذاکره با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌ها راضی هستید؟ آیا اون حمایتی که انتظار داشتید رو دریافت کردید از دولت اسرائیل؟
ببینین، اگه بچه‌ها اینجا نیستن، اگه نوه من اینجا نیستن، من راضی نیستم. ولی من میدونم که اونا هر فری که میتونن میکنن.
دبرا لشم بود، ساکن تل‌آویو، 87 ساله است که 71 ساله که ایران رو ترک کرده. اما این توافق بین اسرائیل و حماس در چه شرایطی به دست اومده؟ چه شرایطی این توافق رو الزام‌آور کرده؟ دستیابیش رو یوسی میکلبرگ، محقق بنیاد چتم هاوس در لندن پاسخ میده.
از همان ابتدا مشخص بود که موضوع گروگان‌ها یک موضوع مهم و حیاتی است، خصوصاً وقتی به بازه سنی گروگان‌ها نگاه کنید، از 10 ماهه تا 85 ساله. واقعاً معلوم نیست حماس چه فکر کرده بود که برخی از آنها را همان زمان به عنوان یک ژست انسان دوستانه فوراً آزاد نکرد. اما خب آشکار است که در این مسیر حماس چه اشتباهاتی کرده و اصلاً قدرت تحلیل چنین وضعیتی را به نظر می آید ندارد که بخواهد چنین تصمیمی بگیرد، چون واقعا می توانستند از طریق آزاد کردن کودکان، زنان یا سالمندان امتیازهایی را حداقل در مقیاس خود حماس به دست آورند. این روند که حالا به توافق رسیده هفته‌ها با میانجیگری قطر در جریان بود و البته در طرف اسرائیلی هم باید نگاه کنیم. وقتی این کشور هدف را نابودی حماس و همزمان آزاد کردن گروگان‌ها اعلام کرد، مشخص بود که این دو در مقاطعی تضاد منافع ایجاد می‌کند. در نتیجه از نقطه نظر سیاسی اسرائیل برای توقف جنگ تعلل می‌کرد، چون ممکن است به حماس کمک کند. از طرفی هم فشاری که در خود اسرائیل در این زمینه افزایش یافت، چون مشخص نیست که بمباران‌ها چه بر سر گروگان‌ها آورده، چه کسی متاسفانه کشته شده و چه کسی زنده مانده است. خانواده‌ها کاملاً متوجه اهمیت زمان برای آزاد کردن عزیزانشان هستند و به همه اینها باید مسئله مجوز ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را هم اضافه کنیم، چون وضعیت در این باریکه وخیم‌تر می‌شود.
اما این وضعیت چقدر شکننده است به نظرتون؟ چه چیزی تهدیدش می‌کنه؟
همه چیز هم اکنون شکننده است. یک حرکت اشتباه از هر یک از طرفین میتواند به شکست توافق بیانجامد. مثلا حماس باید الان گروگان‌ها را در یک جا جمع کند. برخی در اختیار حماس هستند، برخی دست جهاد اسلامی هستند و گفته میشود برخی هم در اختیار برخی خانواده‌ها. هر کسی هم منفعت خود را دارد. به محض حرکت شناسایی خواهید شد، محل اختفا لو خواهد رفت. در نتیجه یک خطر جدی هم آنها را تهدید می کند. در خود اسرائیل ممکن است مخالفت‌های قانونی با این توافق انجام شود. یکی از اعضای ائتلاف دولت با آن یکی مخالفت کرده، حتی تهدید به ترک ائتلاف کرده. در نتیجه واقعاً وضعیت شکننده است.
اما آقای میکلبرگ، آیا راهی هم هست که این وضعیت که توصیف می کنید رو تقویت بکنه؟
واقعا یک روند پله به پله است. باید یک جزایری از اعتماد بین طرفین ساخت و سعی کرد اینها را به هم وصل کرد تا یک اعتماد شکل بگیرد برای اجرای کامل این توافق. بعد از 7 هفته اخیر اعتماد بین دو طرف همکنون زیر صفر است. در نتیجه همه باید به نقش خود درست عمل کنند، اما بسیار سخت است. خصوصا باید در نظر داشت که این وقفه در جنگ است و آتش بس نیست. فوراً بعد از این توقف جنگ از سر گرفته می شود. در نتیجه باید فکر کرد بعد از پایان اجرای توافق چه باید کرد. مرحله بعدی تبادل زندانی چه زمانی خواهد بود؟ در این روند باز هم عده‌ای کشته می شوند. واقعا از بسیاری جهات این یک وضعیت به شدت غیر عادی است.
یوسی میکلبرگ از بنیاد چتم هاوس در لندن بود. اما در ارتباط با اون چه که در غزه در جریانه، یک موضوع در 24 ساعت اخیر در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده، ویدیوهایی از یک مقام پیشین آمریکایی. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
ویدئویی از استوارت سلویتس، کارمند سابق وزارت امور خارجه آمریکا، در هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شده. به خصوص در شبکه ایکس توییتر سابق. تیه سابق آمریکا در این ویدئو یک فروشنده در یک اغذیه فروشی در منهتن که مواد غذایی از گوشت حلال به مشتریانش ارائه می‌دهد را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و فروشنده را به دلیل مسلمان بودن یک تروریست خطاب می‌کند و از او عکس می‌گیرد. فروشنده در واکنش به این رفتار از آقای سلوویتس می‌خواهد که این مغازه را ترک وگرنه با پلیس تماس خواهد گرفت. سه‌شنبه شب پلیس آمریکا اعلام کرد که هیچ شکایتی علیه کارمند سابق وزارت خارجه دریافت نکرده، اما تایید کرد که پلیس منهتن از این فیلم‌ها مطلع بوده و وضعیت را زیر نظر دارد. ضبط این اتفاق در زمان اوجگیری جنگ در غزه انجام و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. چند روز پس از آغاز جنگ غزه، پلیس آمریکا گزارش کرد که یک کودک 6 ساله فلسطینی در ایالت ایلینوی در آمریکا با چاقو مورد حمله قرار گرفت و سپس در بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان باخت. جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل در هفته‌های گذشته به اسلام هراسی و یهود ستیزی در کشورهای غربی دامن زده. پیشتر آبان ماه مریک گارلند دادستان کل ایالات متحده خبر داد تهدیدات علیه یهودیان، مسلمانان و عرب‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته.
مهران کریمی گزارش می‌داد. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. سری بزنیم به وین، جایی که گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران در نشست شورای حکام که امروز شروع شده بررسی خواهد شد. گزارشی درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و همچنین عدم همکاری‌ها. کلسی داونپورت از انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن درباره روابط ایران آژانس به ما این گونه گفت.
The relationship between Iran and the IAEA is still stalled.
به نوعی روابط بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حرکت باز ایستاده است. آژانس در گزارش خود می‌گوید ایران تقریباً هیچ همکاری در زمینه پادمانی که مربوط به پیش از 2003 می‌شود نکرده است. زمانی که آژانس می‌گوید شواهدی دارد که ایران فعالیت‌هایی با اورانیوم انجام داده که درباره آنها اطلاع نداده بود. در حالی که آژانس سعی می‌کند بفهمد که ابعاد این موضوع چگونه بوده، ایران به متوقف نگه داشتن این تحقیقات ادامه می‌دهد. آژانس همچنین از اقدامات ایران بر مبنای توافق ماه مارس گذشته در زمینه اقدامات شفافساز راضی نیست. این خیلی جای تأسف دارد، چون آژانس می‌گوید نمی‌تواند پیشینه برنامه هسته ایران را بازسازی کند، چون تهران مدت زیادی است که به بازرسان اجازه نظارت و بازرسی از برخی تأسیسات را نداده است. در نتیجه روابط ایران و آژانس در یکی از پایین‌ترین سطوح خود است و اینکه بخواهیم مسیر پیش رو در این روابط را متصور شویم خیلی سخت است.
به نظرتون محاسبات در تهران در این زمینه چیه؟ یعنی مثلا ایران فکر میکنه که دنیا خیلی درگیر اتفاقات متعدده، کسی سراغش نمیره، هر کاری میخواد میتونه بکنه، یا کلن نتیجه یک وضعیت اینگونه در روابط تهران و آژانس چی خواهد بود؟
به نظرم چند فاکتور بر رویکرد ایران تأثیر دارد. اول اینکه ایران کاهش همکاری، بازرسی و دسترسی آژانس را به عنوان اهرام فشار می‌بیند، واکنشی به تحریم‌های آمریکا. در گزارش آژانس آمده که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته که تا زمان رفع نشدن تحریم‌ها منتظر حل مشکل همکاری با این نهاد نباشد. در نتیجه ایران بخشی از عدم همکاری خود با آژانس را به نفع پیشرفت مذاکرات هسته‌ای گره زده است. دوم، موضوع عدم همکاری ایران با آژانس درباره فعالیت‌های گذشته ایران است. این موضوعی است که بسیار پیشتر از این آشوب اخیری که در عرصه بین المللی شاهد هستیم اتفاق می افتاده است. ایران از همان سال 2020 که این پرونده شکل گرفت برای همکاری آماده نبود. به نظرم تهران نگران است که اگر معلوم شود که بر مبنای تعهدات پادمانیش عمل نکرده، این منجر به اعمال دوباره یک سری از تحریم ها شود. و ایران البته این را هم می گوید که این پرونده که مربوط به اقدامات گذشتهش است، در زمان دستیابی به برجام توسط آژانس بسته شده است. اما ایران موظف به پاسخگویی به سوالات آژانس است. آژانس می خواهد مطمئن شود که همه مواد هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز است. اما به هر حال این تبدیل به چالشی طولانی میان دو طرف شده است.
اما با چنین وضعیتی موقعیت آژانس چی میشه؟ تا کی رافائل گروسی اینطور گزارش خواهد داد؟ فکر میکنین امکان داره که او پیشنهاد اقدامات بعدی رو در مقطعی به شورای حکام بده؟
IAEA is rightly frustrated.
ببینید، آژانس به دلایل قابل فهم از این وضعیت ناراضی است. وضعیتی که ایران به وظایفش پایبند نیست. در سپتامبر گروسی هشدار داد که کشورها این عدم همکاری و پیامدهای آن برای نظام بین‌المللی عدم اشاعه را جدی نمی‌گیرند. در نتیجه این موضوع بسیار جدی است، اما همزمان با توجه به حمله اسرائیل به نوار غزه، به نظرم آنچنان تمایلی به افزایش سطح تنش با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای این کشور وجود ندارد. و هر گونه اقدام تنبیهی از سوی شورای حکام احتمالاً به اقدام تلافی جویانه ایران منجر می شود. مثلا تهران می تواند بر سرعت برنامه هسته‌ای بیفزاید یا دسترسی بازرسان بیشتری را قطع کند. و با توجه به تنش جاری فزاینده بین ایران و آمریکا در زمینه غزه، هر اقدامی که انجام شود احتمال افزایش تنش را بالا می برد و این یک نگرانی جدی است.
ارجبی کلسی داونپورت رو میشنیدید از انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن. اما حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس روز سه‌شنبه در پیامی با هشتگ سامان یاسین از جمهوری اسلامی ایران خواست اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه عادلانه برای زندانیان رو متوقف کنه. رویا ملکی گزارش میدهد.
اون روز تقریبا شوکی، فقط تمام خاطراتی رو که خوب و بد داشتی میاد تو ذهنت، حالت یه خلصه، یعنی چجوری بگم، لمس آخه انقدر ترس و استرس نگه بدن کل آدم لمس، واقعا دو نفر باید زیر بغلاتو بگیرم ببرند.
این کوتاه‌ترین تعبیر از بزرگترین شکنجه زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران است، اعدام نمایشی یا مصنوعی. تعبیر علی قلیلو، زندانی سیاسی سابق در زندان وکیل آباد مشهد را شنیدید. او سرش تا پای دار رفت اما بالای دار نه.
سال 88 بود، بعد از شکنجه، بعد از حدوداً 3 ماه انتقالم دادن به زندان وکیل آباد مشهد و خب بازجویی همچنان ادامه داشت. گفته بودن به ما که 1 تا 3 دقیقه مصاحبه تلویزیونی بگیرین، شامل عفو بشین و زیر بار نرفتیم. اعدام ها توی زندان وکیل آباد مشهد معمولاً روزای شنبه اجرا میشه. از پنجشنبه شب من انتقال دادن به بند 6-1. اون بند معروفه، بچه‌ها قبل اعدام، 2-3 روز قبل اعدام میدنشون اونجا. واسه من که خوندن، حالا بچه‌ها همه تعجب کرده بودن که چرا تو؟ بعدن متوجه شدم که میگن اصطلاحاً حبس وحشت. خب زمزمه‌هاش بود توی بازجویی، هم گفتن که میکشیمت بالا، کسی مثلا نفهمه چه اتفاقی برات افتاده. و در نهایت شنبه، چه نمیدونم، ساعت 4 یا 5 صبح بود که اومدن از در اتاق، منو چشم بسته با دستبند و پابند بردن تو محوطه‌ای که مکان اعدام هست. چیزی که به خودم گفتن این بود که حالا آخرین حرف چیه؟ ما بهت گفتیم 1 تا 3 دقیقه مصاحبه هیچ اتفاقی برات نمی افتاد، پدرت، مادرت، چه میدونم، اعضای خانواده دیگه نمی بیننه. و باور کنید شاید نیم ساعت، 1 ساعت اون تایم طول کشید، ولی یه عمر از من جون گرفت. حقیقتا سر صبح هوای سرد با یک لباس زندانی و یه زیرپوش، چشمات که بسته است، تناب دار میندازن دور گردنت، زیر پای تو در واقع یک میله هایی هست که زیرش خالی میشه. این صداها مدام میاد و از تو هر لحظه منتظر اینی که زیر پای تو هم بالاخره خالی بشه. در نهایت صحبتشون این شد که خب فعلا اعدام لغو شده. دادستانی گفته حالا یه بازجوی دیگه باش انجام بدین و حالا بعدن اگر اعتراف نکرد چیزی که ما ازش خواستیم و نگفت اعدام اجرا میشه.
علی قلیلو یکی از راویان شکنجه است که جای زخمش روی تن زندانی نمیماند اما روح و روانش را متلاشی میکند. او از دقایق وحشت میگوید صحنه آرای یک اعدام برای رسیدن جمهوری اسلامی به یک هدف، اعتراف اجباری.
صحبتی که بین خود همون چند نفری که اونجا انجام میشد این بود که حالا جوون هم هست جلوی جمهوری اسلامی که نمیتونن وایسن، ای کاش اعترافایی که ازش میخواستن رو انجام میداد، به صلاح خودش بود، به صلاح خانوادهش بود. دیگه میخواستن اعتراف کن که حالا با کدوم دست همکاری داری، با یا نه از کجا پول گرفتی. بین خودشون معمولا رد و بدل میکردن، مستقیما بعضیاشو سوال نمیکردن که تو ذهنت اینجوری تداعی بشه که خب حالا چی میشد، حالا مثلا یه دروغی، حتی به دروغ اینا رو میگفتی که حالا این اتفاق برات نیفت.
صدای علی قلیلو را شنیدید، زندانی سیاسی سابق که در حال حاضر از ایران خارج شده است. وصیتت را بنویس، اجرات آمده. اعلام این جملات کوتاه بخشی از شکنجه‌های کلامی در زندان‌های جمهوری اسلامی برای زندانیان عقیدتی سیاسی است. جملاتی که گاهی در صبحگاه اعدام‌ها تا مرحله اجرای نمایشی هم پیش می‌رود. زندانی اعدام نمی‌شود ولی مرگ را به چشم می‌بیند.
این تماس از زندان تهران میباشد.
یه دو سه باری هم منو میخواستن، من نمیدونستم میخوام برم هواخوری. به من چشمه میزد میگفتش که حالا افرادی که اونجا بودن میگفتن بیا وقت اعدامته بیا پایین.
صدای سهند نور محمدزاده را شنیدید، ورزشکار و از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 که زیر حکم اعدام بود، حکمش لغو شد ولی اتهام محاربهش همچنان پابرجاست. او سه بار پا روی صندلی گذاشت و اعدام مصنوعی را تجربه کرد.
با محسن شکاری توی قرنطینه بودیم، یه بار منو بردن برای چیز اعدام مصنوعی.
این هم صدای سامان سیدی است، معروف به سامان یاسین، رپر معترض زندانی و از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401، متهم به محاربه زیر حکم اعدام. او شهریور ماه امسال در یک فایل صوتی اعلام کرد تا پای چوبه دار رفته است. حالا هم احمد رضا حائری، زندانی سیاسی در زندان قزلحصار، در نامه‌ای بار دیگر از تجربه اعدام مصنوعی سامان یاسین گفته است. خبری که واکنش وزارت خارجه آمریکا را به همراه داشت. وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس با هشتگ سامان یاسین از جمهوری اسلامی خواست اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه عادلانه برای زندانیان را متوقف کند. احکام و اتهاماتی که به تایید نهادهای بین‌المللی حقوق بشر جزو جدا نشدنی از سیستم قضایی جمهوری اسلامی است.
از رویا ملکی میشنیدید. فرصتی داریم تا سری هم بزنیم به جهان رمز ارز و خبرهای پیرامون بایننس با اردشیر طیبی.
در پی توافق میان بایننس، بزرگترین پلتفرم مبادلات رمز ارز در جهان، با مقام‌های آمریکایی، چانگ پنگ ژاو، بنیانگذار و مدیر میلیاردر این صرافی از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای ژاو پذیرفت که به نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا اعتراف کند و در پی این توافق، بایننس حدود 4.3 میلیارد دلار جریمه خواهد پرداخت تا پرونده علیه خود را مخدومه کند. مقامات آمریکایی حداقل از سال 2018 در حال بررسی این صرافی بودند، اما تاکنون به طور رسمی اقدام قانونی انجام نداده بودند. در پی این تحقیقات مشخص شده که بایننس به تبهکاران اجازه می‌داده آزادانه از پلتفرمش برای تراکنش‌های مالی مرتبط با آزار جنسی کودکان و قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. گروه‌هایی از جمله داعش و القاعده و همچنین شاخه ضد انقسام حماس که ایالات متحده آنها را تروریستی شناسایی کرده نیز از بایننس آزادانه استفاده کردند. بر این اساس آقای ژاو روز گذشته در دادگاهی در سیاتل حاضر شد و به جرایم خود نزد قاضی اعتراف کرد. او حالا با در نظر گرفتن همکاریش با دستگاه قضایی آمریکا احتمالاً به جای 10 سال زندان به 18 ماه زندان محکوم خواهد شد. رویترز نیز نوشت که دادستان‌ها گفتند که این شرکت 1.8 میلیارد دلار ظرف 15 ماه پرداخت خواهد کرد و 2.5 میلیارد دلار دیگر نیز از اموال آن مصادره خواهد شد. ژاو نیز شخصاً 200 میلیون دلار جریمه شده است. ژاو یکی از بنیانگذاران، رئیس و سهامدار عمده بایننس، شهروند کانادایی متولد چین است که به مشهورترین چهره در دنیای رمز ارزها تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات وبسایت کوین مارکت کپ، بایننس با اختلاف زیادی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است و فقط دیروز سه‌شنبه حدود 12 میلیارد دلار تراکنش 24 ساعت گذشته اش داشته. تحقیقات مقامات آمریکایی در این زمینه که به طور گسترده‌ای در مطبوعات بازتاب داشته، برای چندین سال تهدیدی برای بایننس بود و چند مدیر اجرایی آن در ماه‌های اخیر استعفا کردند. علاوه بر این صرافی امسال توسط دو آژانس اصلی تنظیم کننده بازار مالی SEC و SFTC به دادگاه کشیده شد. SFTC اعلام کرده که این صرافی اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی انجام نداده و مشتریانش می توانند بدون اینکه هویت آنها قبلا تایید شده باشد به پلتفرم صرافی دسترسی داشته باشند. به نوشته وال استریت جورنال، توافق به دست آمده به ژاو اجازه می دهد تا سهام خود در این صرافی را حفظ کند.
و با این گزارش اردشیر طیبی می رسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و دعوت می کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.